بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه دوستان. ما حدیث سوم بودیم و تقریبا این حدیث هم رو به پایان هست. در بخش بررسی مفاسد عجب بودیم، یعنی عجب غیر از این که خودش به ما آسیب میزنه تولید کننده مشکلات دیگه هست که اونها هم به ما آسیب میزنه، به ایمانمون، افکارمون، اعمالمون و نتیجه و انعکاسش به اون زندگی که در این دنیا داریم و به دنبال زندگی آخرتیمون. از رو میخونم. در حدیث دوم مفاسد ریا گذشت، باید آنها را مفاسد عجب هم دانست و مفسده دیگر آن که این رذیله موجب رذیله مهلکه کبر گردد و به مصیبت تکبر انسان را مبتلا کند. انشاءالله پس از این یادی از آن می شود. و مفاسد دیگر نیز از خود او بیواسطه یا به وسایط بروز کند که شرحش موجب تطویل است. خب خاطرمون هست دیگه، اینو بررسی کردیم. ما یه عملی رو که انجام میدیم با این فکر که این عمل باعث میشه که ما تو چشم طرف مقابل اون بزرگ بشیم، عزیز بشیم، جلب توجه کنیم، در واقع اون عمل رو عرضه میکنیم. امام توضیح دادن که خب این زمانیه که ما فکر کنیم عمل اون عملیه، یعنی چیز قابل عرضیه که ما حالا اینو عرضش کنیم. در واقع ریشهش همون عجبه، این که ما به خودمون میبانیم، فکر میکنیم واقعا مستقل کاری از دستمون برمیاد منهای خدا، و این در واقع قطعا ریا هم دنبال عجب هست. و اینکه کسی که احساس کنه کسیه و خب خودش به باله و جس و قیافه بگیره، خب اینو طبیعتا جلوی مردم هم انجام میده که تبدیل میشه به کبر. کبر اون قیافه گرفتن آدم، خود برتربینی آدم در مقابل دیگران. حالا اون خودش چه موزلیه و چه بلاهایی سر انسان میاره توی حدیث مستقل انشاءالله حدیث بعدی دنبال میکنیم. پس شخص موجب بداند که این رذیله تخم رذایل دیگر است و منشأ اموری است که هر یک برای هلاک ابدی و خلود در عذاب خود سببی مستقل است. و اگر این مفاسد را درست فهمید و با دقت ملاحظه کرد و رجوع به اخبار و آثار وارده از رسول اکرم و اهل بیت آن سرور صلوات الله علیهم اجمعین کرد، البته بر خود لازم می‌داند که در صدد اصلاح نفس براید و خود را از این رذیله پاک و ریشه آن را از باطن نفس براندازد که مبادا خدای نخواسته با این صفت زشت به عالم دیگر منتقل شود. یک وقت که چشم دنیایی ملکی بسته شد و سلطان برزخ و قیامت طلوع کرد، ببیند حال اهل معاصی کبیره از او بهتر است. آنها را خداوند مستغرق بهار رحمت خود فرموده به واسطه ندامتی که داشتند یا اعتمادی که فضل حق تعالی داشتند. و این بیچاره چون خود را مستقل دیده بود و در باطن ذاتش از فضل حق بی نیاز شمرده بود، خدای تعالی در حساب او نیز مناقشه فرمود و او را چنان که خود او می‌خواست در تحت میزان عدل درآورده و به خود او بفهماند که هیچ عبادتی برای حق نکرده و تمام عباداتش بود از ساحت حق آورده. یعنی به خاطر اون نیت‌های غلطش و تصورات باطلش عملش تباهه، بیشتر دور کرده، همون عبادت دورش کرده خود، چون هی بیشتر به خودش بالیده دیگه. اعمال و ایمانش باطل و ناچیز است، سهل است. خود آنها موجب هلاکت و تخم عذاب علیم و مایه خلود در جهنم است. خدا نکند که خدای تعالی با کسی با عدلش رفتار کند که اگر همچو ورقی پیش آید، احدی از اولین و آخرین راه نجاتی ندارد. ائمه هدا علیهم السلام و انبیاء عظام در مناجات خود تمنای فضل را داشتند و از عدل و مناقشه در حساب خوفناک بودند. مناجات خواستان درگاه حق و ائمه معصومین صلوات الله علیهم مشهون به اعتراف به تقصیر و عجز از قیام به عبودیت است، جایی که افضل موجودات و ممکنه عقرب اعلان ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک دهد، جایی که افضل موجودات و ممکن عقرب اعلان ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک دهد، حال سایر مردم چه خواهد بود؟ خب این اشاره به همون فرمایش حضرت رسول داره که اونطور که باید نشناختیمت و اونطوری که باید حق عبادت بود واقعا عبادتت نکردم. اونایی که معصوم بودن، اونایی که کارشون درست بوده، اونایی که عیب و نقص نداشتن، نگاهشون به خدا این شکلی بوده، نگاه خودشون نسبت خودشون با خدا اینطوری بوده. واقعا چه اتفاقی میفته که ما وقتی چند تا کار خوب میکنیم تصور میکنیم کسی هستیم؟ آری، آنها عارفند به عظمت حق تعالی و نسبت ممکن به واجب را میدانند. نسبت ممکن به واجب منظور ما انسان ها ممکنیم، خداوند واجبه، واجب الوجود که میگن، یعنی حالا یه بحث فلسفی ازش عبور میکنم، ولی به معنی اینه که ما ممکنیم، ممکن بود باشیم، ممکن بود نباشیم. این در واقع وجود ما به لطف و عنایت و فضل الهیه که ما رو خلق کرده. بعد یعنی ما اصلا استقلالی نداریم، ما مستقل از خودمون کسی نیستیم. آنها میدانند که اگر تمام عمر دنیا را به عبادت و اطاعت و تحمید و تسبیح بگذرانند، شکر نعمت حق نکردند، تا چه رسد به آنکه حق ثنای ذات و صفات را به جا آورده باشند. آنها میدانند که هیچ موجودی از خود چیزی ندارد، حیات و قدرت، علم و قوت و سایر کمالات ذل کمال اوست. و ممکن فقیر بلکه فقر محض و مستزل است نه مستقل، یعنی زیر مجموعه است، در سایه وجود خدا وجود داریم ما. ممکن از خود چه کمالی دارد تا کمال فروشی کند، چه قدرتی دارد تا عمل فروشی نماید. آنها عرفای بالله هستند و عرفا به جمال و جلال حقند. آنها از روی شهود و عیان نقص و عجز خود و کمال واجب را مشاهده کردند. ما بیچاره ها هستیم که حجاب جهل و نادانی و غفلت و خودپسندی و پرده معاصی قلب و غالب چنان چشم و گوش و عقل و هوش و سایر متارکمان را گرفته که در مقابل سلطنت قاهره حق عرض اندام می کنیم و برای خود استقلال و شیعیت قائلیم. ای بیچاره ممکنه بی خبر از خود و نسبت خود با خالق. ای بدبخت ممکنه غافل از وظیفه خود با مالک الملوک. این جهل و نادانی است که اسباب این همه بدبختی ها شده و ما را مبتلای به این همه ظلمت ها و کدورت ها کرده. خرابی کار از سرمنشه است و آلودگی آب از سرچشمه. چشم معارف ما کور است و دل ما مرده است و این موجب همه مصیبت هاست و در سعد اصلاح هم نیستیم. خداوندا تو به ما توفیق عنایت کن، تو ما را به وظایف خود آشنا کن، تو از انوار معارف خود که قلوب عرفا و اولیا را لبریز کردی یک نصیبی به ما عنایت فرمو، تو احاده قدرت و سلطنت خود را به ما نشان ده و نواقص ما را به ما بنما، تو معنی الحمدلله رب العالمین را به ما بیچاره های غافل که همه محامد را به خلق نسبت می دهیم بفهمان، تو قلب ما را آشنا کن به این که هیچ محمده ای از مخلوق نیست، تو حقیقت ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک را به ما بنما، تو کلمه مبارکه توحید را به قلوب قاسیه مکدره ما وارد کن، ما اهل حجاب و ظلمتیم و اهل شرک و نفاق، ما خودخواه و خودپسندیم، تو حب نفس و حب دنیا را از دل ما بیرون کن، تو ما را خدا خواه و خدا پرست کن. انک علی کل شیء قدیر. خب اون عبارت عربی ترجمه آیه قرآن هست، آیه 79 سوره نساء، که میفرماید هر نیکویی که به تو میرسه از جانب خداست، هر زشتی که به تو میرسه از خود توه. خب این تفسیر و توضیح مفصل داره، ولی الان تو این بخش صحبت ما همین مسئله هستش که ما از چه داریم خرابکاری میکنیم؟ کار خودمونه دیگه. و هر جا که خیر و برکتی میرسه از فضل خداست، لطف خدا بیشتر از جرم ماست. خب این بخش تموم شد. بخش بعدی ما یه بخش خیلی مهمیه. یه موقع ما میگم آقا من این مشکل رو دارم، واقعا نمیدونم ریشش کجاست. ریشه مشکل رو فهمیدن خب خیلی بیشتر کمک میکنه برای اینکه ما زودتر بتونیم درمانش کنیم. ریشه عجب در چی میتونه باشه؟ در بیان آن که منشأ عجب حب نفس است. بدان که رذیله عجب از حب نفس پیدا شود، چون که انسان مفتور به حب نفس است و سرمنشأ تمام خطاهای انسانی و رذایل اخلاقی حب نفس است. خب حب نفس یعنی چی؟ یعنی اینکه ما خودمون رو دوست داریم. مفتور یعنی فطرتاً، یعنی اینو خدا در نهاد ما قرار داده. خب مگه میشه خدا چیز بدی قرار بده؟ نه، مثل همون قوای غضب و شهوت و اینهاست که بررسی کردیم، اینا وجودشون لازمه برای حرکت انسان، ولی ما از بود منفیش بهره مند میشیم بیشتر. حالا خب حب نفس خیلی مهمه. ما اگه خودمون دوست نداشته باشیم هیچ کاری برای موفقیت و رشد و حرکت خودمون انجام نمیدیم، هیچ مراقبتی از خودمون نمیکنیم، محافظتی از خودمون نمیکنیم، به خودمون رسیدگی نمیکنیم. اصل حب نفس اگه نباشه که همه نابودن، همه افسردگی میگیرن، آب میرن. اما ما دیگه دچار افراط در حب نفس شدیم، دیگه خیلی خودمون رو میبینیم، دیگه جز خودمون کسی دیگر رو نمیبینیم، درگیریمون این شکلیه. و از این جهت است که انسان اعمال کوچک خودش به نظرش بزرگ آید و خود را به واسطه آن از خوبان و خواستان درگاه حق شمارد و خود را به واسطه اعمال ناقابل مستحق ثنا و مستوجب مدح داند، بلکه قبایع اعمالش گاهی در نظرش نیکو جلوه کند. اگر از غیر اعمال بهتر و بزرگتر از اعمال خود دید، چندان اهمیت نمی‌دهد و همیشه انسان کارهای خوب مردم را تعویل به یک مرتبه از بدی می‌کند و کارهای زشت و ناهنجار خود را تعویل به یک مرتبه از خوبی می‌کند. نسبت به خلق خدا بدبین است و این نسبت به خودش خوشبین. به واسطه این حب نفس با یک عمل کوچک مخلوط به هزار کثافت و مبعدات خود را طلبکار حق تعالی و مستوجب رحمت داند. خوب است اکنون ما قدری در اعمال حسنه خود تفکر کنیم و افعال عبادیه که از ما صادر می شود قدری در تحت اعتبار عقل آورده با نظر انصاف به آنها نظر کنیم، ببینیم آیا به واسطه آنها ما مستوجب مدح و ثنا و مستحق ثواب و رحمت هستیم یا لایق لوم و عقاب و غضب و نقمت. و اگر حق تعالی ما را به واسطه همین اعمالی که در نظر ما حسن است به آتش قهر و غضب بسوزاند، بجاست و موافق عدل است. خب لوم به معنی سرزنش هست، اینکه ما بیایم یه حساب کتاب بکنیم بر نیت‌ها و کارهایی که کردیم، ببینیم خداییش خودمون چه نمره‌ای میدیم به عمل کردمون و اون عمل کرد آیا باعث افتخار کردن یا باعث سرزنش و تازه رد مسئله است. پیروی اون چیزی که تا الان خوندیم، حضرت امام توضیح میدن که این حب به نفس ما یه وضعیتی شده که ما هر چی کار خوب میکنیم خیلی به چشممون میاد. کار یه جوریه که حتی وقتی کار بدم میکنیم تعویل، یعنی تفسیر کردن، یعنی مثلا میگیم نه حالا من اگه این کار رو کردم یه همچین قصدی داشتم، یه همچین منظوری داشتم. و برعکس کار خوب آدم ها رو زیر سوال میبریم، کار خوبی که در واقع اون فرد داره انجام میده رو بهش اشکال میکنیم، یه جوری از دست یه عیبی در میاریم و به هیچ عنوان خوبی های طرفمون رو خالص نمیپذیریم. این محصول خود تحویل گیری حاده که ما داریم. از نوع مزمنش. یعنی درد وجود ما انقدر پررنگ شده که ما همه چیز رو به این شکل میبینیم. قبلا هم تو صوتهای قبلی بررسی کردیم، ما شب که میشه همش به بدی اعمال دیگران فکر میکنیم، به بدی کارشون، به بدی رفتارشون با ما، ولی اصلا نمیشمونیم خودم امروز چی کار کردم، آیا مستحق بود این رفتاری که من کردم، درست بود؟ اصلا بررسی کنیم، درست بودنش هم هیچی بررسی کنیم که چه کارهایی ما امروز انجام دادیم. خیلی کمتر پیش میاد، ولی ممکنه روزها و شبها به کارهایی که دیگران کردن در حق ما، در حق دیگران، و زشتی کارشون و حس بدی که ما نسبت به اعمالشون داریم در ما وجود داشته باشه. خب یه بررسی رو اینجا میخواییم انجام بدیم. من اکنون خود شما را در این سوالی که میخواهم بکنم حکم قرار میدهم و از شما به نظر انصاف بعد از فکر و تأمل تصدیق میخواهم، و اون سوال این است که اگر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که صادق و مصدق است به شما خبر دهد که اگر در تمام عمر عبادت خدا کنید و اطاعت اوامر او نمایید و ترک شهوات و خواهش نفس نمایید، یا در تمام عمر خلاف گفته او کنید و مطابق میل نفسانی و شهوات خود رفتار کنید، در درجات آخرت شما فرقی نمی کند و در هر صورت شما اهل نجات هستید و بهشت خواهید رفت و از عذاب ایمن خواهید بود. نماز کنید یا زنا کنید تفاوتی ندارد، ولی رضای حق تعالی فقط در این است که شما عبادت او کنید و ثنا و مدح او نمایید و ترک شهوات خود و میلهای نفسانی را در این عالم نمایید. در مقابل این هم اجری نمی دهند و ثوابی عطا نمی کنند. آیا شما از اهل معصیت می شدید یا اهل عبادت؟ شما ترک شهوات می کردید و لذات نفسانی را بر خود برای رضای حق تعالی و خاطر خواهی او حرام می کردید یا نه؟ شما باز مواظبت مستحبات و جمعه و جماعات می نمودید یا منغمر در شهوات و ملازم لهو و لعب و تغنیات و غیر ذلک می گردیدید؟ منغمر یعنی غرق شده. با یک نظر انصاف بدون ظاهرسازی و ریاکاری جواب دهید. بنده از خودم و کسانی که مثل خودم اصلا خبر می دهم که اهل معصیت می شدید و اطاعت را تارک و فاعل مشتهیات نفسانی می شدید. یعنی انجام دهنده اون میل ها و خواسته های خودمون، نفس خودمون. پس از این نتیجه حاصل شد که تمام کارهای ما برای لذات نفسانی و برای اداره کردن بطن و فرج است. ما شکم پرست و شهوت پرستیم. ترک لذت برای لذت بزرگتر می کنیم. وجهه نظر و قبله اعمال ما راه انداختن بساط شهوات است. نماز که معراج قرب الهی است، ما به جای می آوریم برای قرب به زنهای بهشت. ربطی به تقرب حق ندارد، مربوط به اطاعت امر نیست. با رضای خدا هزاران فرسنگ دور است. خب این چون جلسات سخنرانی بوده برای آقایون، بعضی از عبارات اشاره به چیزهایی است که در بهشت نصیب آقایون میشه. ای بیچاره بی خبر از معارف الهیه که جز اداره شهوت و غضب خود چیز دیگر نمیفهمی. تو مقدس مواظب به ذکر و برد و مستحبات و واجبات و تارک مکروهات و محرمات و متخلق به اخلاق حسنه و متجنب از سیئات اخلاق، در ترازوی انصاف بگذار کارهایی را که میکنی از برای رسیدن به شهوات نفسانی و نشستن بر تخت‌های زمردین و هماغوش شدن با لعبت‌های شوخ و شنگ بهشتی و پوشیدن لباس‌های حریر و استبرق و سکنا کردن در قصرهای نیکو منظر و رسیدن به آرزوهای نفسانی، آیا باید اینها را که تمام برای خودخواهی و پرستش نفس است به خدا نسبت داد و پرستش حق دانست؟ آیا شما با عملی که برای مزد کار می کند چه فرقی دارید؟ که اگر او بگوید من محض صاحب کار این عمل را کردم، او را تکذیب می کنید؟ آیا شما دروغگو نیستید که می گویید نماز می کنم برای تقرب به خدا؟ آیا این نماز شما برای نزدیکی به خداست یا برای تقرب به زنهای بهشت است و رسیدن به شهوات است؟ فاش بگویم، پیش عرفای بالله و اولیای خدا تمام این عبادات ما از گناهان کبیر است. بیچاره در حضور حضرت حق جل جلاله و در محضر ملائکه مقربین او برخلاف رضای حق رفتار می‌کنی و عبادتی که معراج قرب حق است برای نفس اماره و شیطان می‌کنی آن وقت حیا نکرده و در هر عبادت چندین دروغ در محضر ربوبیت و ملائکه مقربین می‌گویی و چندین افترا می‌زنی و منت‌گذاری هم می‌کنی و عجب و تدلل هم می‌نمایی و خجالت هم نمی‌کشی. این عبادت من و تو با معصیت اهل عصیان که اشد آنها ریاست چه فرقی دارد؟ زیرا که ریا شرک است و بدی و بزرگیان از جهت آن است که عبادت را برای خدا نکردی. تمام عبادات ما شرک محض است و شایبه خلوص و اخلاص در آن نیست، بلکه رضای خدا به طریق اشتراک هم در آن مدخلیت ندارد، فقط برای شهوات و تعمیر و اداره بطن و فرج است. ای عزیز، نمازی که برای خاطر خواهی زن باشد، چه زن دنیایی یا بهشتی، نماز برای خدا نیست. نمازی که برای رسیدن به آمال دنیا باشد یا آمال آخرت، به خدا ارتباط ندارد. پس چرا اینقدر ناز و غمزه فروشی میکنی و عشوه و غنج و دلال میکنی؟ به بندگان خدا به نظر حقارت نگاه میکنی، خود را از خاصان درگاه حق حساب میکنی. بیچاره، تو با همین نماز مستحق عذابی و مستوجب زنجیر 70 ذرایی هستی. پس چرا خود را طلبکار می‌دانی و برای خود در همین طلبکاری و تدلل و عجب عذابی دیگر تهیه می‌کنی؟ تو اعمالی را که مأموری بکن و متوجه باش که برای خدا نیست و بدان که خدای تعالی با تفضل و ترحم تو را به بهشت می‌برد و یک قسمت از شکر را خدای تعالی برای ضعف بندگانش به آنها تخفیف داده و به واسطه غفران رحمتش پرده ستاریت به روی آنها پوشیده. بگذار این پرده دریده نشود و حجاب غفران حق به روی این سیار که اسمش را عبادت گذاشتیم افتاده باشد، که خدای نخواسته اگر این ورق برگردد و ورق عدل پیش آید، گند عبادات ما کمتر از گند معصیت‌های موبقه اهل معصیت نیست. خب، اینکه اینقدر امام با شدت این مسئله رو بررسی میکنن به خاطر عمق فاجعه‌ایه که ما در رفتار و افکارمون داریم نسبت به خودمون. شما فرض کنین که یه آدمی یه کاری رو ازش خواستیم و خیلی ناجور انجام داده و تقریبا انجام نداده. بعد به جای اینکه با حالت مثلا شرمندگی و همچین افتادگی بیاد سراغ آدم، طلبکارم هست و ادعا هم میکنه نه خیلی هم انجام دادم، خیلی هم خوب انجام دادم، اونجاست که دیگه آدم صبرش لبریز میشه، میگه خیلی خوب، من نمیخواستم برود بیارم ولی دیدم فلان جا از کار زدی، دیدم اونجا اون حرف رو زدی، دیدم با فلانی فلان برخورد، دونه دونه رو میشموره. منظور اینه که ببین، ما اعمالمون و کارهایی که میکنیم خیلی توش خرابکاری هست، بهتره که سرمون افتاده باشه، بیشتر به عیبهای خودمون فکرمون مشغول باشه، ادعا نشته باشیم ما کارمون درسته بقیه کارشون بده. این حالت تواضع و افتادگی و شرمندگی کمک میکنه که خداوند این ضعف و ناتوانی های ما رو ببخشه و کمک میکنه که آبروداری کنه خدا، گره های ما رو باز کنه، بگه خب این داره تلاشش رو میکنه ولی خب این ضعف و این مشکلات هم داره. این پر روی ما کار دست ما میده، این خود برتربینیمون، به خود بالیدنمون ما رو بیچاره میکنه، حمایت خدا رو بر میداره از سر ما. ما اگر اینو بدونیم، اون عبادیتی هم که انجام میدیم دیگه بابتش قیافه نمیگیریم، قیافه که نگیریم جلو دیگران هم قیافه نمیگیریم و به همین ترتیب مسائل و مشکلاتمون در این دنیا و دنیا آخرت حل میشه. انشاءالله که ما بتونیم واقعا نگاهمون رو تغییر بدیم نسبت به خودمون. تأکید کنم که این با بحث اعتماد به نفس متعالی فرق میکنه. این اعتماد به نفسیه که مستقل از وجود خداست و انسان در مورد خودش فکر کنه که واقعا کسیه بدون عنایت و توجه و همراهی خدا. ان شاءالله که موفق باشید.